بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند از باب مهر و محبت و لطف و احسانی که به بندگانش داره پیغمبر عظیم الشأن اسلام رو برای تحقق 4 هدف فرستاد. قبل از اینکه به این 4 هدف اشاره بشه، لازمه از دیدگاه امیرالمؤمنین بدانید که پیغمبر کیست. اولا امیرالمؤمنین حدود 30 سال عمرش رو کنار این منبع عظیم الهی به سر برد. ثانیاً از قرآن و روایات برای ما ثابته که امیرالمؤمنین دانش و علم فراگیر داره. یعنی هیچ حقیقتی از نگاه قلب او پنهان نبود. اگر بود امیر مؤمنان نمی شد. ایشون مفصل ارزش های وجودی پیغمبر رو بیان کردم که یه بخش کوتاهش اینه: اخشاهم لربه. پیغمبر آگاه کامل به عظمت خدا بود، درک عظمت خدا کار ساده ای نیست، یا عقل جامع میخواد یا عقل کامل میخواد، یه دلی از نظر گنجایش به گستردگی هستی میخواد که بشه عظمت خدا رو درک کرد. به خاطر عرفان کاملش به عظمت حق، کسی مانند او در واهمه از اون عظمت نبود. و اعلمهم به، احدی در این عالم نه در فرشتگان نه در جن نه در بین انسانها کسی به پروردگار هستی عالمتر نبود. و اعبدهم له، هیچ موجود زنده عاقلی در عبادت در پیشگاه پروردگار عبادت پیغمبر رو نداشت. البته باید بدونیم که عبادت به کمیت نیست، معنیش اینی که پیغمبر اکرم طول سال روزه بود و همه لحظات بیداریشتون نماز بود، نه. وزن معرفتی او در عبادت و عیار اخلاص او رو در عبادت هیچ کسی نداشت، نه ملکوتیان نه ملکیان. اگه دو رکعت نماز صبح میخون، وزن دو رکعت نماز صبحش از نماز کل ملائکه و جن و انس سنگین تر بود. اعبدهم له، اینا نظریات امیرالمؤمنین. و احبهم لمولاه، در کل فرشتگان و جن و انس نسبت به پروردگار عاشق تر از پیغمبر وجود نداشت. تمام سلولهای وجودش، ظاهر و باطن وجودش غرق عشق نسبت به معشوق ازل و ابد بود. و احدی در این عالم، امیرالمؤمنین می‌فرماید، در کارش، در هدفش، در عبادتش، در خدمتش با استقامت تر از پیغمبر عظیم و شأن اسلام نبود. اگر بخوایم پیغمبر رو در یه نصف خط تعریف بکنیم، باید پناه ببریم به یه تعریف منطقی، یعنی علم منطق، و اون اینه که وجود مقدس رسول خدا جامع تمام کمالات بود و فاقد همه نواقص بود، یعنی از کمالات ذره ای کم نداشت و از عیب و نقص ذره ای در وجود او پیدا نمی شد. این تعریف پیغمبر. یه دانشمند فرانسوی، چون مسلمان شده من اسمشو رو منبر میبرم، خیلی منبر رو آلوده به اسم یهود و نصارا نمی کنم، کاری هم به دانشمندان خارجی ندارم، خودمون انقدر داریم که نیاز به اونها نداریم، حتی در علوم مادی. یکی از با انصافاشون یه کتاب نوشته، برای هر کسی خوندنش لازمه، 3 جلد به نام خورشید اسلام در اروپا، تمام مایه های علوم تمدن رو از کتابای اسلامی بیان میکنه و میگه ما اروپایی ها چون دزدیم این مایه رو به نام خودمون ثبت کردیم و الا ریشه های این تمدن در معارف اسلامیه بوده، هیچ نیازی نیست، ما برای بیان مسائل الهی متوسل به گفته 4 تا یهودی و مسیحی بشیم چون عالمن، من چقدر علم دارم، من چه مقدار دانش دارم، ما گدای خارجیان نیستیم. این دانشمند فرانسوی که اسمش آنتین دیناس، 2 جلد کتاب داره، بالای 1000 صفحه، راجع به پیغمبر اسلامه. من دنبال کردم چاپ اولش در فرانسه 1 میلیون تیراج بود و همه رو خریدم، به قدری زیبا با تکیه بر عقل، حکمت، فلسفه، قرآن، روایت، شخصیت پیغمبر رو ترسیم میکنه که کمتر خارجی شخصیت حضرت رو این گونه ترسیم کرده. آخر کتاب 2 جلدش می نویسه یا رسول الله، تو با این کمالات، ارزش‌ها، فضائل و با این همه سرمایه‌های معنوی در بین امت خودت مسلمونا در کمال قربتی، چون نمی‌شناسنت، پیش وقت نیومدن درباره تو مطالعه بکنن ببینن تو کی هستی، چی هستی، چی داری؟ چون من با مسلمان ها سر و کار داشتم، احساس کردم که تو در بین امتت غریبی، مسئولیت دارم که یه مقدار از قربت تو کم کنم. برای کم کردن از غربت تو خودم و زن و بچه‌ام مسلمون واقعی میشیم که فردای قیامت خدا به ما نگه پیغمبرم رو غریب گذاشت. این حرف یه دانشمند مسیحیه که با شناخت پیغمبر مسلمون میشه. اما تو کشور ما مسلمونا میرن لائیک میشن، میرن جذب کلیساهای خانوادگی میشن، میرن جذب ماهواره های مسیحیت میشن، میرن بیدین میشن، میرن بی نماز میشن، میرن علیه خدا موضع گیری میکنن. این پستی و پوکی و پوچی یک مشت حیوان انسان نماست. از صورتو امیر المومنین می فرماید از صورتو انسان قیافه قیافه آدمی زاده و قلبو قلبو حیوانن، اما دلش دل سگ و خوک و روباه و گاب. اگه دل دل بود پیغمبر رو رها نمی کرد بره مسیحی کلیسای خونگی بشه، بره باهایی بشه، بره آتیش پرست بشه، بره دنبال این عرفانهای کاذب خطرناک کشنده. جهل مادر تمام زیانهاست. پیغمبر می فرماید لا فقر اشد من الجهل، هیچ تهیدستی شدیدتر از نفهمی نیست. امام صادق می فرماید مردم خجالت نمی کشن، 70 سالشونه، هنون خدا رو درست می شناسن، نه پیغمبر و نه قرآن و نه حلال و حرام رو، نه واقعیات و حیانه می کنن. پنیه 70 سالی چی کار می کردن؟ سر آخور بودن. یه 70 سال هنرشون پر کردن شکم و 4-5 ساعت بعد پر کردن چاه توالت خونه بوده. هیچ هنری دیگه نداشتن. این نگاه امیرالمؤمنین به پیغمبره. پیغمبر کیه؟ جامعه همه کمالات و فاقد همه عیوب و نقوص. چیزی از کمالات در او کم نبود و چیزی از عیب و نقص در او پیدا نمی‌شد. شما عظمت ایشونو بیشتر بخواید بدونید، این 2-3 آیه قرآن رو عنایت کنید. یعنی تا شب رو این 2-3 آیه فکر کنید. و من، این آیات از کوهای کره زمین سنگین تره. و من یطیع الرسول فقد اطاع الله، هر کی از پیغمبر من اطاعت بکنه مستقیما از من اطاعت کرده. این حرف کمیه. وزن پیغمبر چقدر فکر میتونید بکن؟ من یطیع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از پیغمبر اطاعت بکنه با واسطه از من اطاعت نکرده که واسطهش پیغمبر باشه، بی واسطه از من اطاعت کرده. این که متن قرآنه. یا آیه دیگه، ان الذين يبايعونک، اونایی که میان با تو بیعت میکنن که مؤمن بمونن، حلال خور بمونن، آدم بمونن، دنیا و آخرتشون رو از خطر حفظ بکنن، بیعت با پیغمبر دست دادن که نبوده. بیعت بر دین بوده. اونهایی که با تو بیعت میکنن، انما انما یعنی فقط، هیچ کم و زیاد نداره. انما یبایعون الله، با خدا بیعت کرد نه با تو. تویی در میان نیستی، تو جلوه تام منی. اینم یک آیه. از 124 هزار پیغمبر کدام پیغمبر، حتی 4 تا اولی العزم قبل از خودش، کدام پیغمبر رو خدا به صورت واجب شرعی کنار نام خودش گذاشته؟ کدام پیغمبر؟ سراغ داری؟ عیبی نداره پا منبر بگین. تنها پیغمبری که در شبان روز در تشهد خدا واجب کرده نامشو کنار من ببرید و الا نمازتون باطله، فقط رسول خداست. محبت کنید، تو سخنانی صلوات نفرستین، فقط جان و دل به حرفای خدا در قرآن بدین. بهترین صلوات برای پیغمبر اینه که تمام گناهان و حرامامونو ترک کنیم و روی وجودمونو به خدا کنیم. صلوات لفظی چه فایده داره؟ این خیلی حرفه که از 124 هزار پیغمبر تنها پیغمبری که واجبه نامشو با خدا شهادت بدن رسول مطهر اسلام. یه دو سه خط شعرم بخونم، گرچه دو سه شعرش خیلی پیچیده و عالمانه و عارفانه است و توضیح میخواد. یکی خط است، زول از مبدا تا به آخر، در آن خلق جهان گشته مسافر، در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول کنتو نبیان و آدم و بین الماء و تین، همو اول همو آخر نمودار. همینجا بفرمین جلو نیان، تذکر بده جلو نیان، نظم مجلس رو به هم نزن. یکی خط از اول تا به آخر، در او خلق جهان گشته مسافر، در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول. من این همو اول رو در تفسیر قرآنم که حدود 20 چند جلد 100 صفحه توضیح دادم، در ذیل آیه الله و نور و سماوات، من نتونستم قبول بکنم الله منور و سماوات و الارض. نور اینجا به معنای اسم فاعلش نیست، چون در علوم جدیدم ثابت شده کل هستی ترکیبی از نوره. کل هستی الان وجود خود ما ترکیبی از اتم هاست. یه دونه اتم بدن ما رو درارن بشکافن، نور میزنه بیرون. کل جهان سازمان و ساختمانش نوره و اولین نور صادر شده نور حقیقت رسول اکرم از این نقطه نور تمام عالم هستی گسترش پیدا کرد. اینو من ثابت کردم، یعنی جوری ثابت کردم که هیچ دیگه نمیتونه تو شک بکنه. صادر اول نوره و این نور حقیقت رسول خداست که دارای ولایت کلیه الهیه شمسیه است و ائمه طاهرین دارای ولایت کلیه قمریان و مؤمنان واقعی دارای ولایت نجومیان. از این نقطه نور عالم گسترده شد، یعنی کل هستی مدیون پیغمبره. آسمانها، زمین، موجودات، فرشتگان، جن، هر چی در این عالم از نور او ترکیب پیدا کرده، عالم مدیون اونه. لذا وقتی به دنیا اومد مادر شیر نداشت، دادنش به حلیمه سعدیه. حلیمه یه طرف سینه شیر داشت. وقتی پیغمبر رو گذاشت کنار سینه چپش که شیر می اومد، نگرفت شیر حلیمه، هر کاریش کرد نگرفت، گفت این شیر نمی گیره، پسش بگیری. گفتن حالا برش گردون از سینه راست سیر شیرش بده. گفت سینه راستم چند سال خوش شد. گفتن حالا برش گردون سینه تو بذار تو دهنه، شاید مزهشو بچشه، از سینه چپ شیر بخوره. برش گردون دوتا لبشو گذاش رو سینه پیغمبر حلیمه، این چشمه شیر دوشید. یعنی حلیمه، من نیومدم از کسی چیزی بگیرم، من اینقدر خودم دارم که رحمتن للعالمینم به کل هستی میتونم چیز بدم، من نیومدم از تو شیر بگیرم. و بعدم من حق کسی رو پامال نمی کنم، تو یه بچه شیر خورم داری، میخوای با یه طرف سینه دوتای ما رو سیر کنی؟ سیر نمیشیم. میخوای همه شیر رو به من بدی، باید حق اونو من بخورم، من غارتگر حق نیستم. این همون روز اول به دنیا آمدنش. نمیدونیم کیه و نمیدونیم چه سرمایه معطلی دست ماست، معطل، و قیامت میخوایم جواب خدا رو چی بدی؟ چی بدی؟ مگه تو دینش ربا حرام نی؟ چرا میخورن؟ مگه رشوه حرام نی؟ چرا میگیرن؟ مگه اختلاس حرام نی؟ چرا میلیاردی تو روز روشن میدوزن؟ اینا که مسیحی و یهودی نیستن که، اسمشونه که تو تلویزیون میگن قاراپت و این حرفا نیستش که، اسما شناسنامه اسلامیه. مگه بیهجابی در چند آیه قرآنش حرام نی؟ بچه اینقدر زن و دختر بیهجابن تو این مملکت؟ مگه جلسات مختلط مردونه و زنونه تو عروسی ها حرام نی؟ بچه رو به پا میکنن. مگه مشروب حرام نی؟ چرا یواشکی درست میکنن یا میخرن و میخورن؟ من دروغ حرام نی؟ چرا یه ملت دارن دروغ میگن؟ مگه غیبت و تهمت حرام نی؟ چرا تهمت میزنن و غیبت میکنن؟ من نماز واجب نی؟ چرا گروه کثیری از مردم نمیخونن نماز؟ نمیدونیم کیه، نمیدونیم چیه، نمیدونیم قیامت کنار او چه مسئولیت عظیمی داره. برای ما بس اگر این آیه مربوط به قیامت باشه، اگر این آیه تو سوره فرقان که قیامت، قرآنشو بلند کنه و قال الرسول بگه یا رب من کاری به یهودی ها ندارم، یهودی ها میدونن و موسی مسیحی ها میدونن و عیسی زردشتی ها میدونن و زردشت بودایی ها میدونن و بودا، من به هیچ امتی کار ندارم، شکایتم از یک امته، ان قومی این ملت من، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بعد مردن من قرآن رو انداختن پشت سرشون و بین خود و قرآن رابطهشون رو قطع کردن. از اینا بپرس چرا، بگو چرا این ظلم رو به قرآن من کرد. آخه من امید شفاعت دارم، یه چیزی باید داشته باشم که امید داشته باشم. شما میگین بیمایه فطیره، اما بیمایه شفاعت فطیر نیست، ولی نون بیمایه فطیره. پیغمبر اسمشو گذاشته کنار خودش، واجب کرده نام او رو ببرن با دل. زبون که کاری نداره، ما به کاسگو هم میتونیم تشهد رو یاد بدیم، هر رو بهش بگیم بخون برام. خب گوشه ای اندک از عظمت او رو شنیدید که کیه و چیه. حالا خدا به خاطر مهرش، احسانش، محبتش او رو فرستاد برای چهار هدف. یک، اینو دقت بفرمید که امروز دولت‌های کشورهای اسلامی دیگه و بسیاری از ملت‌ها گرفتار این خطرن، یعنی تو این خطر، یعنی به حرف پیغمبر گوش ندادن، یعنی هدف خدا رو لگد کرد. لیخرج عباده من عبادت العباد الى عبادت الله، اومد که مردم رو از بندگی کردن نسبت به دیگران نجات بده، بنده بنی امیه نباشن، بنده بنی عباس نباشن، بنده پهلوی نباشن، بنده نتانیاهو نباشن، بنده اوباما نباشن، بنده اربابان زور و باطل نباشن. چرا؟ چون بندگی کردن نسبت به بندگان هزینه کردن خوده تا کل سرمایه های وجودی آدم تباه بشه. اینا رو از بندگی بندگان نجات بده و در حوزه بندگی پروردگار بیارتشون، چون در بندگی خدا آدم هزینه نمیشه، رشد میکنه و هزینه میگیره. وقتی یه دولتی، یه ملتی بنده آمریکا باشن، تمام سرمایه های وجودیشون در این بندگی میسوزه، تباه میشه، تبدیل به هیزم دوزخ میشن. قرآن میگه کانول جهنم حتبا. اما وقتی بنده خدا بشن، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم، از بخیل که نمیخره چون مالشو به خدا نمیفروشه، این ثروتمندان میلیاردری استانها خدا مشتریشون نیست، بخل مشتریشونه. بخله که پولشونو میخره و روهم میذاره و بعد میمیرن، و ولو پول حلال و مسلمون طبق آل عمران و سوره توبه این پول متراکم میکشتتون به جهنم. یقینه. من که رو قرآن خیلی کار کردم، این چکی ندارم که مسلمان زرندوز که میلیاردها تومن جمع کرد و مرد طبق آیه 180 سوره آل عمران و آیات توبه جهنمی بودنش حتمی. اکی میخره خدا؟ خدا هزینه میده، یعنی عبادتو میخره. من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. تو عبادت خدا آدم گیرش میاد، تو عبادت غیر خدا آدم از دست میده. این فرق بین عبادت خدا و عبادت غیره. عبادت، من اینو از نهج البلاغه کشف کردم، نمیدونستم، دو سال فهمیدم. عبادت معدنه، کلنگ این معدن عمله. یعنی ما وقتی نماز میخونیم، روزه میگیریم، خمس میدیم، به یتیم کمک میکنیم، با زن و بچه‌مون خوب رفتار میکنیم، اینا همه کلنگ. میزنیم به معدن عبادت، از این معدن چهار تا چیز در میاد: مغفرت، رحمت، رضایت، جنت. و این چهار تا رو از غیر مسیر عبادت نمیشه به دست آورد. اومد که مردم از این بردگی، از این بندگی امام صادق میفرماد اگر مردم بنده بنی امیه نبودن حادثه کربلا اتفاق نمیافتاد. فقط مال بندگی مردم نسبت به بنی امیه بود. بله حسین ما شهید نمیشد. 30,000 نفر در کوفه به ابن زیاد میگفتن نه، چه غلطی میتونست بکن؟ بندگی کردن بنی امیه رو که حادثه اتفاق افتاد. مردم اگر طمعکار نباشن و اهل قناعت، ربا رشد نمیکنه تو مملکت. مردم میرن ربا میگیرن که ربا خور درست میشه. گناه از این طرفه، همه خیال میکنن اون طرف، هم میگن لعنت به رباخور. نه خیر، لعنت به رباده که سازنده رباخوره. ولی اگه همه قناعت داشته باشن، طمع نداشته باشن، نخوان یه روز کارخونه دار بشن، کشتی دار بشن، نرن ربا بگیرن، کسی ربا نمیده. ربا میگیرن که ربا داده میشه. گناه از ناحیه مردمه، نه یه گروه. بنی امیه اگه نیرو نداشتن غلط میکردن این کارا رو بکن. سقیفه اگه نیرو نداشت علی تنها نمیموند. سقیفه اگه نیروی عبادت کن نداشت در خونه زهرا آتیش نمیگرفت دو سه رو دیگه. پیغمبر اومد نجات بده مردم. یک، و من عهود عبادهی الا عهوده، اومد تمام قراردادهای ناهنجار، ناباب، غیر شرعی، غیر انسانی رو باطل کن. چه قرارداد ظالمانه نبندید، قرارداد ظالمانه امضا نکنید، تو قرارداد سر کارگر و کلان نذارید، سر بی سواد و کلان نذارید، با امضای محضری ارث خواهر و برادر رو نچاپید، با بردن ننه بی سواد تو محضر و انگوش زدن روی اسناد اموال را غارت نکنید. اومد به تمام این تعهدات ظالمانه خاتمه بده. سوم، و من طاعت العباد الى طاعته، اومد به مردم گفت در گناه در معصیت از احدی اطاعت نکنی. اگه زنت خودکشی کرد که این گناه رو مرتکب بشی، تو زندگی تو مال گوش نده، اطاعت نکن اصلا. اگه شوهرت خاص گناهی رو تحمیلت کنه، اطاعت نکن. اگه رفیقت خاص اعتیاد رو بهت تحمیل کنه، اطاعت نکن. اومد که این اطاعتهای خطرناک و سفرش رو جمع کنه. و چهارون، و من ولایت العباد الى ولایت الله، اومد گفت مردم هر ولایتی باطله، فقط ولایت خدا حقه. از زیر بلیط و پرچم مدعیان ولایت بیان بیرون. خداوند خودش ولی مؤمنین، جلوه این ولایت در پیغمبرشه، انما ولیکم الله و رسوله، و تجلی دوم این ولایت در ائمه طاهرین علیهم السلام، و بعد غیبت کبرا رهبری و کارگردانی با عالمان ربانی واجد شرایط. این چهار تا ولایت یه حقیقت، اسمش ولایت حق. اومد گفت لا تتخذوا النصارى و یهود و النصارى اولیا. ولایت آمریکا، ولایت اروپا، ولایت اسرائیل رو نپذیری، اونا ولایت دوزخیه، ولایت جهنمیه. اون ولایتی که همه جور منفعت به شما میده ولایت خداست، که جلوه در نبوت و ولایت و جلوه در فقاهت عالمان واجد شرائط داره. اگه ولایت میرزای شیرازی رو مردم نپذیرفته بودن در حرمت تنباکو، ما الان یه دونه مسجد نداشتیم، کلش کلیسا بود. ما یه مؤمن نداشتیم، کل این مملکت مسیحی بودن، کل این مملکت کاباره بود. این ولایت الله، این چهار هدفیه که خدا بر عهده پیغمبر گذاشت. نگویم آب و گل است آن وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی، وجود هر که نگه می کنم ز جان و جسد مرکب است، و تو از فرق تا قدم جانی، برچه خوبترن در جهان نظر کردم که گویمش به تو ماند تو بهتر از آنی امروز بعد از ظهر، اینایی که میگم تو روایاتمونه، استحسان نیست، زبان حالم نیست. یه نگاهی به امیر المؤمنین کرد، فرمود غیر خودت و زهرا و حسن و حسین و زینب کسی تو اتاق نمونه. عذر همه رو خواستن، فرمود در رو ببند. آثار مرگ که به چهره مبارکش ظاهر شد، دستور دین سینه محتضر و سبک کنید. مرحوم مجلسی نقل میکنن به امیر المؤمنین فرمود علی جان حسینو بردار رو سینه من بخوابم. ابی عبدالله اون وقت 7 سالش بود، داشت گریه میکرد، خوابوندش رو سینه پیغمبر، دست انداخت گردن ابی عبدالله، این جمله رو هی تکرار کرد: مالی و یزید، من و یزید چی کار؟ من به یزید چی کار دارم؟ گریه کرد و از حال رفت. به حالی که اومد دیدن داره پیشانی حسینو میبوسه، لبهاشو میبوسه، زیر گلوشو میبوسه. زینب داره این منظره رو تماشا میکنه. حسینم عجب جای بلندی قرار داره. 50 سال بعد زینب کبرا اومد میان بیابان کربلا، دید حسینی که رو سینه پیغمبر بود با بدن قطعه قطعه روی خاک افتاد. اما برادران و خواهران با این بدن کاری کرده بودن. من نمیدونم مگه کشتن یه نفر چند تا اسلحه میخواسته؟ با یه شمشیر، با یه نیزه میتونستن ابی عبدالله رو بکشن. اما کاری کرده بودم که خواهر مجبور به سوال شد: انت اخی؟ ای بدن قطع قطع، آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی؟ آیا تو پسر امیر المؤمنین بابای منی؟ و ابن امی؟ آیا تو به سر فاطمه زهرا مادر منی؟ تو هیچ کتابی ننوشتن بدن رو چگونه شناخ، اما وقتی شناخ نشست، دو دستش و دو طرف بدن گذاش خم شد. کسی چون من گل پر پر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی. که کسی چون من گلش نشگف در خوب، کسی گل را به چشم تر نبوسید، کسی غیر از من و دلن در این دشت، هم به تنهایی تن بی سر نبوسید. امام صادق دعا کرده بر اونایی که با داد بر ابی عبدالله گریه میکنن، تو سجده نمازش میگفت خدایا این فریادهایی که برای حسین ما کشیده میشه مورد رحمت قرار بده. امام هشتم میفرمایند با حسین ما کاری کردن که ما وقتی میشینیم انقدر گریه میکنیم که پای چشممون زخم میشه. هم بزم بوسه لعل لب نهادم، هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی، حسین من به خودت قسم دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرن. حسین من نمیخوام هم سفر شمرو خولی باشم، بلند شما رو به مدینه برگردو. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا. خدایا به اشکهای زینب کبرا کنار بدن ابی عبدالله بیش از پیش باران و برف رحمتت رو وافر و فراوان و مفید بر این استان و استانهایی که هنوز محرومن نازل بفرما. خدایا ما گناهکاریم، بچه هامون، پیر مرده و پیر زنامون، بیمارای بیمارستانمون، اینا که دیگه گناه نمیتونن بکنن، به گناه ما اونا رم در مضیقه قرار نده، رحمتت رو بر ما نازل بگردن.